بازارها به راحتی میتونیم اونها رو تهیه بکنیم و بخریم.
اونا سرمایه گذاری خیلی سنگینی میکنن برای تولید بازی.
میانگین سکان ما هر روز دارم که بازی جدید خارجی میاد.
نکته قابل توجه اینه که در حال حاضر بازی‌های کامپیوتری به یکی از مهمترین ابزارها برای فرهنگسازی توی جوامع، تبلیغات و حتی درآمدزایی و سود به دست آوردن تبدیل شدن.
تمام دنیا به این رسیدن که از طریق بازی خیلی راحت میتونن فرهنگسازی کنن. متأسفانه ایران دیر به این رسید.
ورود ما به صحنه تولید بازی 40 سال بعد از تولید بازی‌های خارجی بود.
و این رو هم بگم کلاً ماها تو جامعهمون توجه کمتری این روزا به فضای بازی در خارج از خونه داریم.
نزدیک 50 60 تا گیم نت داریم.
برادر کوچیک‌تر داره؟
بله.
اجازه میدی بیاد تو گیم نت؟
نه.
خوش میدن ناسزا میگن
همه جور آدمی توش میان.
این بازی ها برد و باخت هم داره دیگه.
برد و باخت از یک شرطی باشه، مثلا اگه اون 10 دست برد مثلا انقدر پول میدن.
نه یا گیم نت بازی بکنی قبول میکنی؟
نمیشه، عادت کردم.
حالا فکر میکنید برای رفع این معضل و مشکل ها فکری هم شده؟ صحبت های دکتر مینایی رئیس سابق هیئت مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای رو بشنوید.
اما تدارکی که ما در مقابل این سونامی دیدیم بسیار بسیار ضعیفه.
و اما حرف آخر این که ای کاش دنیای بازی‌های کامپیوتری نسل امروز هم بتونن مثل بازی‌های نسل گذشته خاطره ساز باشن و نه خطرساز.
بله، خیلی متشکریم از همه همکارانمون. این بستر و سرکار خانم عسکری از همکاران خوبمون و از اعضای گروه برنامه روبرا تهیه کردن. حاصل تلاش همه همکاران من در این برنامه همین میشه که تقدیم حضورتون میکنیم. اگر خواستید مورد محبت قرار بدید ما رو، تلفن سرقمی 162 یا سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست که ارزیابی بفرمایید، ما رو داوری بکنید از طریق تماس و پیامک با این شماره‌ای که عرض کردم. اما از سال 1361 اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد متولی امور بازی‌های رایانه‌ای در کشور شناخته می‌شد. بعد در سال 1385 بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و این معاونت سینمایی و سمعی بصری وزارت ارشاد هم در واقع به عضویت هیئت امنای بنیاد در اومد. می‌خوایم راجع به بازی‌های رایانه‌ای صحبت بکنیم با کسی که مسئول هست در این زمینه، جناب آقای محمد کاظم رضوانی، معاونت سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و نماینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در استان قم. آقای رضوانی سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
قربان شما، خوبید ان شاءالله، سلامت باشید. آقای رضوانی ما داریم راجع به آسیب شناسی بازی‌های رایانه‌ای صحبت می‌کنیم تو برنامه از روز شنبه و حالا آخرین آماری که جناب استاد تحریری مطرح فرمودن مال سال 96 بود. می‌خوام ببینم که شما آمارای جدیدی از گیمرها دارید، کسایی که حالا وقتشون رو اختصاص میدن به این بازی‌ها و راجع به این بازی‌ها و تعداد گیمرهایی که حالا رسمی و غیر رسمی دارن فعالیت میکنن آمارای موجود هست یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای با توجه به ظرفیتی که در این حوزه هست، یعنی
بله،
مخاطب رو جوری طراحی براش کردن که شما از بچه چند ساله براش بازی هست توی سیستم های توی تلفن های همراه سیستم های اندروید تا مثلا آدم های بزرگسال خانواده ها اینا رو درگیر کرده. تقریبا آمار آخرین آماری رو که ما داشتیم یه چیزی نزدیک 73% از ایرانی ها به بازی های رایانه ای ابراز علاقه کردن، بازی میکنن، که بخشی را از توسط پی سی و کنسول های بازیه و اکثرشون در سیستم های اندروید تلفن های همراه این بازی ها.
بله.
در خصوص تعداد گیمرهایی که با توجه به اینکه هر روز تعداد بازی ها متفرقه و به صورت رسمی و غیر رسمی از موادی رسمی و غیر رسمی وارد عرض چرخه و توزیع میشه،
بله،
تعداد بازی ها خیلی مشخصا نیست. یعنی اینکه بخوای شما امروز مثلا میگم شاید لیست بازی 400 نو بازی باشه، ولی بله، فردا که همین لیست رو چک میکنی اصلا شده 480 تا. اما در خصوص مراکز بازی های رایانه‌ای با توجه به همکاری هایی که توی استان صورت گرفته، ستاد ساماندهی که تشکیل شده و دستگاه های مختلف عضوش هستن که دوستان قضایی اونم جزوش هستن و لطف داشتن تا حالا در خصوص این موضوع، در ستاد ساماندهی ما چیزی نزدیک به 90 گیم نت داریم که در سطح استان به صورت رسمی
مجوز دارن،
مجوز از ما دارن و اتحادیه خدمات رایانه.
بله.
اما تعداد غیر رسمیش قطعا بیشتره در مناطق مختلف، محله های مختلف هست که این بازی ها رو عرضه میکنه.
بله. آقای رضوانی، همکاری هم در این جهت با نیرو انتظامی وجود داره؟ چون حالا من خودم آزمایشی یه سری زدم مثلا به گیم نت سر خیابون خودمون، دیدم که بازی های ممنوعه که قبلا کارشناس برنامه گفتن از قبل ممنوع شده و به شدت هم برخورد میشه داره اونجا عرضه میشه و دارن بازی میکنن. بالاخره این نظارت ها به چه شکلی انجام میشه؟ با چه نهادهای همکاری دارید شما برای نظارت بر این اماکن؟
شما عرض کنم که با توجه به تشکیل ستاد ساماندهی مراکز عرضه بازی‌های رایانه‌ای در سطح استان، چند دستگاه مختلف با هماهنگی هم حوزه نظارت رو دارن.
بله.
خدمت شما عرض کنم اصل محتوا و تایید این که این بازی مجاز یا غیر مجاز است توسط کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی رصد میشن.
درسته.
خدمت شما عرض کنم که نظارت میشن. دوستان ما در این حوزه هم تخصص دارن، به قول گفتنی گیمرای تخصصی هستن.
بله.
هم به صورت محسوس هم به صورت نامحسوس گیم نتای خودمون رو با نظارت کنن. اما در حوزه ستاد ساماندهی که مرجع محترم قضایی نیروی انتظامی قسمت اداره نظارت بر اماکن عمومیش و اتحادیه، ما گشت‌های مشترکی رو داریم که تقریبا در طول سال در مناطق مختلف به صورت سرزده نظارت داریم. تقریبا در گزارشی که ما داشتیم در سال 98 با توجه به اینکه حالا کرونا پیش اومد، از قبل از دوره کرونا ما چیزی نزدیک به در سال 98 چیزی نزدیک 60 مرکز رو اخطار دادیم، نزدیک به 30 مرکز رو پلم کردیم.
بله.
اینا رو پیگیری کردیم، مثلا موارد مبتذل و مشکلاتی که داشتن، محصولاتی که غیر مجاز عرضه می‌کردن رو پرونده‌هاش رو تشکیل دادیم، خدمت مقام محترم قضایی رسوندیم.
بله.
بعضیاشون با تعهد و رفع مشکلاتی که داشتن به چرخه فعالیت برگشتن، بعضیاشون هم که منجر شد که کلا از این فعالیت جدا میشن و منفک میشن و در این حوزه دیگه نمیتونن فعالیت کنن.
خب.
اما عرض کردم با توجه به گستردگی این فضا، این که این بازی ها هر روز داره تغییر پیدا میکنه، بالاخره خانواده ها هم درگیری دارن تو این حوزه که بچه هاشون دارن، اینا سرمایه اصلی زندگیشونه، حق هم دارن. اما میگم حوزهش گسترده است، ما هم سعی کردیم با این امکاناتی که در استان داریم به بهترین نحو بتونیم استفاده کنیم، که البته استان قم به استناد اطلاعات آماری که بنیاد ملی بازی رایانه‌ای داره، یکی از استانهایی که خوب تونسته تقریبا تو این حوزه
بله.
ورود کنه و نظارت داشته.
بسیار عالی. و سوال آخر من اینه که حالا یه سری توصیه‌ای حتما از تالی دارید نسبت به والدین و کسانی که مستقیما درگیر این مسئله هستن، یه سری بازی‌هایی که نباید به سمت و سوش برن، اگرچه ممکنه به شکل غیر مجاز در این مراکز ارائه بشه این بازی‌ها، نکاتی و تجربیاتی حتما حضرت داری که در اختیار عزیزان شنونده بگذارید؟
توصیه اصلی که به خانواده های محترم عرض می کنم در خصوص انتخاب بازی که برای بچه هاشون دارن اینه که حتما اگر بازی رو میخوان انتخاب کنن، از سامانه استعلام رسمی بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای که ebazi.org میتونن اون بازی رو استعلام کنن، اسمش رو نهایتا مشخصاتشون رو وارد میکنن، اگر جدیدن باشه ظرف 72 ساعت اون اعلام یعنی پاسخ تایید بازی میان.
بله.
اما موضوع مهمی که خانواده ها باید در نظر داشته باشن، فقط بعضی از خانواده ها مشکل اساسی که دارن فکر میکنه، حالا موضوع مثلا میگم مسائل اخلاقی یا مبتذل براشون اهمیت داره، که خب یک بخشی از این بازی هاست، که حالا یه تعدادی از این بازی ها مثل سیمز مثل جی تی ای به این موضوعات پرداخته میشه. ولی بعضی به مسائل اعتقادی یا مثلا به ترویج خشونت میپردازن این بازی ها، که بچه ها مثل کال اف دیوتی مثلا، مثل اسیسین کرید که به مسائل اعتقادی یا مذهبی بچه ها میپردازه. خب اینا رو باید دقت بیشتری داشته باشن، مشاوره داشته باشن، مراکز رسمی رو انتخاب بکنن. اگر احیانا در حین مراکزی که حالا میگم تو آماری که عرض کردم آقای تحریری هم حساب صحبت شده بود قبلا در موردش، گفته بودن که اکثر بازی‌هایی که حالا هستن توی 73% تعداد خیلی زیادیش توی سیستم اندروید موبایل هاست، یعنی تو مراکز گیم‌نت نیست. خانواده‌ها باید تو انتخاب محصول فرهنگی که برای خانواده‌شون انتخاب میکنن دقت بیشتری کنن. عرض کردم این سامانه مشخصات خوبی داره، تقریبا یک دمو اولیه مشخصات عکس‌ها بالاخره و اطلاعات لازمی رو که یک خانواده ژانرش اعلام میکنه، حالا خانوادگی، اجتماعی، ورزشیه، اینا خب کمک زیادی به خانواده ها میکنه. اگر هم در طول حالا مراکزی رو که مراجعه میکنن احساس میکنن تو محلهاشون مشکلی وجود داره، یا مثلا اون مرکز بازی غیر رایانه‌ای غیر مجاز داره عرضه میکنه، ستاد ساماندهی یک شماره تلفن داره، اگر زحمت نیست دوستان اعلام کنن که به این شماره میتونن تماس بگیرن، دوستان ما پیگیری میکنن، کارشناسان تا حصول نتیجه به اون شخصی که تماس گرفته پیگیری موضوع رو در دست اجرا دارن، که این شماره تلفن هم 3-620-71-65.
بله، این مال استان قم هست؟
این برای قمه. بله،
چون برنامه گستره کشوری داره،
بله.
یه جایی باید حالا شماره تماسای کشوری هم مشخص باشه که ما
اطلاع بدیم. بنیاد ملی بازی رو، یعنی حالا شماره هاش حالا من بعدن.
بله، اون سایتش که هست میتونن مراجعه بکنن.
از همون سایتی که عرض کردم خدمتتون، خدمت شما عرض کنم،
ebazi.org.
ebazi.org.
بله بله. خیلی عالی، متشکرم از لطفتون جناب رضوانی. با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. گفتگو داشتم با جناب محمد کاظم رضوانی، معاونت سینمایی و سربصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و نماینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در استان قم. خیلی تلاش کردم این رایانه با یارانه اشتباه نشه. خیلی به هم نزدیکه، حالا گاهی اوقات این اتفاق میفته. عرض کنم که خیلی پرمک‌ها خوبی داره میرسه، تجربیات تلخی رو بعضی از عزیزان دارن مطرح میکنن. گفتنش برای من خیلی سخته ها، یعنی طرح این مسائل و خوندن پرمک‌هایی که حالا آسیب‌هایی رو داره مطرح میکنه، اما میتونه در واقع هشداری باشه برای همه ماها، ما پدر و مادرها، که بچه‌هامون همونطور که آیه رضوانی هم گفتن دیگه ممکنه توی گیم نت نرن، از طریق تلفن همراه برنامه خیلی ساده نصب میشه و دارن بازی میکنن و شما برای اینکه بچه‌ها رو ساکت بکنید خیلی راحت تلفن همراه در اختیارشون قرار میدید. یه جایی یکی از کارشناسان برنامه یه جورایی گفتن که والدین فکر میکنن که مثلا نظارت دارن و میدونن بچه‌هاشون چه بازی انجام میدن. گفتم من توی مهمانی فامیلی بودم، یه بچه 2-3 ساله بیقراری میکرد، اومد پیش مادرش و مادرش گوشی رو داد بهش که بچه ساکت بشه. گفت من رفتم دنبالش ببینم چی کار میکنه، دیدم رفت این بچه 2-3 ساله اون اینترنت گوشی رو روشن کرد. یک سال خورده‌ای، خیلی وحشتناکه، اینترنت گوشی رو روشن کرد، از مراجعه کرد به اون به اصطلاح سایتی که بازی رو ارائه میکرد، بازی رو دریافت کرد، نصب کرد، نیم ساعت سر رو با این بازی کرد، بعد پاکش کرد رو گوشی و گوشی رو برگردن به مادرش. ما با همچین پدیده‌هایی مواجه هستیم. واقعا خیلی ساده انگارانه است اگر فکر بکنیم که ما نظارت اینجوری داریم. به نظرم والدین خیلی باید توجه داشته باشن، با روح و روان بچه‌هاشون داره بازی میشه این بازی‌های رایانه‌ای. 10:13:55 اینم تجربه تلخی بود که من مطرح کردم. بازم پیامک می‌خونیم در ادامه و تلفن‌های خوب شما رو خواهیم شنید در ادامه برنامه روبراه که امروز به آسیب شناسی بازی‌های رایانه‌ای از منظر حقوقی و کیفری و پیشگیری از وقوع جرم می‌پردازه.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
خب پیامک بخونم. چند مورد گفتن که اصلا به بازی‌های رایانه‌ای علاقه ندارم و هرگز وقت گران قیمت خودم رو صرف چنین بازی‌هایی نمی‌کنم. آیه ایدی از تبریز، خیلی شما بزرگوارید، محبت میکنید، از شنونده های فعال ما هستید. روز اول گفتیم که ما نمیخوایم این بازی ها رو نفی بکنیم، بگیم اصلا نبایستی وجود داشته باشه. این واقعیتی است که هست و ما باهاش مواجه هستیم. موضوعی که ما میخوایم راجبش صحبت بکنیم و داریم بحث میکنیم، بحث شناخت این آسیب هاست و مدیریت این بازی ها. از این بازی ها قسمتش مفیده و میتونه کمک بکنه به فرزندان ما، عرض کنم که ذهنشون رو قوی تر بکنه، سرعت انتقالشون رو بالاتر ببره و کمک درسشون باشه، اما خیلی از اینام خب آسیبزاست که بایستی توجه داشته باشیم. حالا در ادامه گفتن که در اوقات بیکاری ورزش‌های جسمی و حرکتی مثل کوهنوردی می‌پردازن و از جوانا می‌خوام که عمر و فرصت طلایی جوانی خودشون رو صرف بازی رایانه‌ای نکنن. من امانتداری کردم، عین پرمکرشون رو هم خوندم. یکی از اثرات منفی شعار فرزند کمتر زندگی بهتر همین گرایش بچه ها به بازی های رایانه‌ایه، چون همبازی ندارن. حسینی پیامک رو فرستادن از شنونده های خوب ما. من خودم و خانواده‌ام شکر خدا اهل بازی رایانه‌ای نیستیم، ولی بچه های خواهر و برادر و دیگران هستن. محاسن به جز مشغول کردن بچه ها نداره، اما معایبش مثل پلک زدن مرتب چشم ها، یعنی به نوعی تیک دوچار میشن، پرخاشگری و زود جوش آوردن وحشتناک و دوری از اعتقادات، توکلیان از دیسفول. محمد آقا 34 ساله از کرمان، گفتم برای دهه 60 ها سرگرمی همین چیزا بود، خودم حرفه‌ای بازی میکردم، آسیباش گردن درد و دست درد و تیک عصبی گرفتن بود، پام یهو میپرید موقع شوت کردن توپ، یعنی بی اختیار. ولی خب از 20 سالگی به بعد کمرنگ شد. مقتضیات سن، نگران نباشین. من میخوام عرض بکنم حالا تأثیرات عمیق دیگری که میگذاره، تأثیرات روانی و تربیتی که ما راجبش دو روز گذشته صحبت کردیم، اینها قابل اغماز نیست که بگیم همینجوری میگذره و بایستی ازش راحت عبور بکنیم. حالا نظر ایشون رو هم من خوندم و بقیه پرمک‌هایی که انشالله در فرصت بعدی خدمتون عرض خواهم کرد. پس سوالی که ما امروز مطرح کردیم از شنونده بزرگوارمون خواستیم بهش پاسخ بدن تلفنی پیامکی، اینه که تجربه از بازی‌های رایانه‌ای دارید خودتون یا کسانی که اعتیاد به این بازی‌ها دارن؟ آسیب‌ها و پیامدهاش چی بوده؟ نمونه‌هایی رو برامون بفرمایید. 3553 سامانه پیامکی ما هست، تلفن‌های ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. اونایی که از طریق رادیو نمای رادیو معارف، از طریق گیرنده‌های تلویزیونی دارن صدای ما رو دریافت میکنن، اطلاعات زی قیمتی رو راجع به برنامه میتونن بر صفحه تلویزیون خودشون مشاهده بفرمایند.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف شنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
روبراه.
همچنان جناب حجت الاسلام تحریری، قاضی ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در کنار ما هستن. جناب تحریری، راجع به پیشبینی قانونگذار در خصوص ترویج خشونت و اعمال منافی عفت در بازی‌های رایانه‌ای هم می‌خوایم صحبت بفرمایید که چه این مواردی آیا پیشبینی شده یا نه و موارد قانونیش چیا هستن؟
در قانون جرائم رایانه‌ای که سال 88 مصوب و اجرایی شده تا کنون، قانونگذار در ماده 743 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم فصل تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اینطور میگه که هر کس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده که به هر حال بازی‌های رایانه‌ای هم چون تو این حوزه‌ها تعریف میشن مشمول این قانون هستن، اگر مرتکب اعمال زیر بشه به ترتیب زیر مجازات خواهد شد که تو بند ب ماده 743 اشاره شده، چنانچه افراد رو شخصی به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان که تو قسمتی از بازی‌های رایانه بازی‌های ویدیویی مسائل هم هست،
بله،
یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت از شاید که بکنه، یا اینکه فریب بده یا شیوه ارتکاب یا استعمالش رو تسهیل بکنه یا آموزش بده، قانونگذار حبس از 91 روز تا 1 سال یا جزای نقدی از 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان یا هر دوش رو پیش بینی کرده. که خب طبیعتاً اگر کسی با علم و اطلاع از این، معمولاً این بازی‌های ویدیویی یه چیزیه که فهمودن آقای رضوانی هم، روز به روز بازی‌های جدید میاد، اون کمپانی‌هایی که خارج کشور هستن روز به روز تولیدات، چون رقابتی هم هست تولیدات نوعی رو عرضه میکنن و معمولا کسایی که مخاطب این بازی ها هستن میشناسن بازی ها رو. بله. افرادی که حالا متصدی هستن به عنوان مغازه دار، به عنوان گیم نت دارن پخش میکنن، عرضه میکنن، اگر با علم و اطلاع از این که این بازی محتوای ترویج خشونت داره، محتوای ترویج انحرافات جنسی داره یا مواد مخدر رو داره تبلیغ میکنه، شیوهش رو داره آموزش میده، بیان عرضه بکنن مشمول این قانون میشن و غیر از این که اون وصل تجهیزاتشون ضبط میشه، واحد صنفیشون پلم میشه به استناد مواد قانونی که تو قانون سمی بصری پیش بینی شده، مجازات حبس و جزای نقدی رو هم قانونگذار اینجا پیش بینی کرده. خب بازی رایانه ای حالا غیر از بحث ترویج خشونت، خیلی از اینها محتویات مبتذل یا حتی مستهجن داخلش دیده میشه و فارغ از این دو نکته، اصلا بازی اگر بخواد عرضه بشه به فروش برسه، همونطور که اشاره کردن کارشناس محترم، باید توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تایید شده باشه.
بله.
در اون رده‌بندی‌هایی که مصوب هست تعریف شده باشه که تو همون سایت بنیاد قابل رویت هست. اگر بازی خارج از این چارچوب عرضه بشه، یعنی بازی که مورد تایید بنیاد نیست و مجوز لازم برای عرضه و فروش و تکثیر رو نداره، اگر این عرضه بشه، باز قانونگذار در بند جیم از ماده 3 همون قانون سمعی و بصری مجازات جزای نقدی پیش بینی کرده که بار اول از 200,000 تومان تا 1,000,000 تومان، در صورت تکرار از 500,000 تومان تا 5,000,000 تومان، به اضافه ضبط کلیه تجهیزات. و در ماده 9 همون قانون سمعی و بصری هم اینطور گفته که اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن به مدت 6 ماه، در مورد آثار مبتذل به مدت 3 ماه پلم خواهد شد. یعنی این هم به هر حال کسایی که دارن فعالیت میکنن تو این حوزه کسب و کارشون منوط به این هست، باید دقت کنن، مراقبت بکنن، اگر مشمول این موارد باشه باشون برخورد قاطعی صورت میگیره. خب خیلی از این بازی‌ها محتویات مستهجن دارن یا مبتذل دارن که اینها هم حسب مورد طبق بند الف یا بند ب از ماده 3 قانون سمعی و بصری براش مجازات پیش بینی شده که مجازاتش سنگین‌تر هست. خب طبیعیه که اگر محتویات مستهجن باشه، اونجا قانونگذار برای عوامل اصلی تکثیر، توزیع اینها براشون حتی حبس های طویل مدت، مثل حبس تا 3 سال، حبس تا 5 سال، ضبط کلیه مثلا وسایل تجهیزات، جریمه نقدی.
بله.
محرومیت از حقوق اجتماعی حتی تا 7 سال پیش بینی کرده. در مورد آثار مبتذل هم حالا با کمی خفیفتر مجازات هایی رو پیش بینی کرده که اصلا مورد برخورد خواهد شد.
خیلی خوب، ممنون. این موارد قانونی رو که جناب استاد تحریری بهش اشاره کردن میتونه مورد استناد کسایی قرار بگیره که حالا ممکنه اتفاقی افتاده باشه، بحث شکایتی دارن، که حالا من سوال بعدیم در بخش بعدی همینه که اصلا اگر ما یه همچین موارد رو مشاهده کردیم که خلاف قانون داره اتفاق میفته یا محتوای نامناسبی رو دارن ارائه میکنن، به کجاها مراجعه بکنیم و چجوری طرح شکایت بکنیم. خیلی ممنون از توجهتون. 14:23 است و بریم یه بخش دیگری از برنامه امروز روبراه رو بشنویم.
از تاریکی
به سمت روشنی،
به سمت خورشید،
پنجره‌ای باز
می‌کنیم برای رسیدن
به راهی که راه حقیقت،
راهی که ما را به آفتاب می‌رساند. روبراه.
هما کجایی؟ پس بیا بابا، دیگه دیر شد.
بابا اومدم دیگه. ای بابا، خیلی خوب، بریم دیگه.
پس مهیار کو؟
وا، مگه قراره مهیارم ببریم؟
این همه بچه توی اون مهمونی دوره هم جمعن، فقط پسر من زیادیه.
ناصر، دنبال درد سر میگردی؟ مهمونی و آدم باید خانم آقایی بره، دو به دو رفتنه که کلاس داره، بیکاری بچه دنبال خودمون را بندازیم.
ای بابا،
میخوای همه مدت مهمونی حواسمون به بچه داری باشه؟
بابا جون، اینجوری که بدتره. این همه مدت بچه رو تک و تنها تو خونه بذاریم که چی بشه؟ که دلمون هزار را بره.
نه ترس، اگه مهیار بچه منه که فهمیدم چجوری تربیتش کنم. اون سرش همش تو بازیای کامپیوتری خودشه. بهت قول میدم بریم و بیاییم و هنوزم پای کامپیوترش نشسته باشه.
ببینم لابد برای عروسی خواهرزادم هم که آخر هفته است نمیخوای بیاریش نه؟
وا نه که نمیارمش ناصر. عروسی که جای بچه نیست. هی بپر بپر کنن مجلس و شلوغ کنن. یکی دوتا از این بازیای کامپیوتری میگیرم براش بشینه باهاش مشغول باشه تا بریم و برگردیم.
ببین هما اینجوری بچه‌مون از تنهایی تو خونه دق میکنه ها.
نترس.
نمیخواد بشونیش پای بازیای رایانه‌ای. بذار بره خونه همسایه بغلی با بچه‌های اونا بازی کنه تا بریم و برگردیم.
لازم نکرده. بچه‌م مگه خدایی نکرده یتیمه که بره آویزون خونه مردم باشه؟
خب چی بگم آخه؟ پس بگو تاها پسر همسایه بغلی بیاد خونه. اینجوری دیگه یتیمم نیست. میان با هم بازی میکنن با هم.
ناصر اصلا حرفشم نزن. حوصله داری یا دوتایی به هم بشن یه آتیشی بسوزونن؟ بذار بچه‌م برای خودش کامپیوتر بازی کنه. اینجور خیالم راحت تره.
ببین من به تو قول میدم هما. من به تو قول میدم هما، تو این بچه رو خجالتی بار میاری. اگه بار نیوردی هر چی خواستی به من بگو.
باشه بابا باشه بریم دیگه بریم.
هما
ببینم تو هم حس میکنی ناسه؟
آره آره.
این بوی چیه؟
انگار بوی سوختگیه. ای وای انگار از خونه خودمونه. هما
خدا
خونمون داره آتیش میگیره.
آتیش ای وای تو اتاق مهیاره.
یا خدا
اتاق مهیار آتیش گرفته.
مهیار
زنگ بزن آتیش
نشه. آتیش سوزوندنم یه جورای اینجوریه دیگه. حالا بچه هایی که تنها میگذاریم و به قول این خانم نمایشمون که کلاس داره رفتن به مهمانی زن و شوهری، این که بچه ها رو یه جورایی اصلا جدا کردن از زندگی روزمره شون و ارتباطاتشون، اینو بایستی توجه داشته باشیم. انشالله موضوعی هم که حالا تذکراتی که کارشناسان برنامه میدن حتما مد نظر باشه، فقط صرف شنیدن یک برنامه رادیویی هم نباشه که ما یه چیزایی رو بشنویم یه سری اطلاعاتی رو بگیریم و بعد فراموشش بکنیم. اگر خواستید قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت بکنید، هفته‌های گذشته که ما راجع به چیا صحبت کردیم، موضوعاتمون چی بوده، از طریق نصب برنامه کاربردی اپلیکیشن ایران صدا حالا میتونید مراجعه بکنید به سایت ایران صدا یا به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف، این اپلیکیشن رو دریافت بفرمایید، نصب بکنید تلفن همراه خودتون، صدای رادیوهای سراسری رو به شکل خیلی خوب و با کیفیت دریافت میکنید و هر شبکه‌ای بخش بایگانی یا آرشیو هم داره که میتونید قسمت‌های قبلی برنامه رو بشنوید و استفاده بکنید. خب گفتم که آیه تحریری راجبه این که اگه بخوایم طرح شکایتی بکنیم از جاهایی که به شکل غیر قانونی محتوای غیر قانونی دارن ارائه میکنن بازی‌های غیر مجاز رو، به کجاها میتونیم مراجعه بکنیم؟ و دیگر این که حالا تو این فضاهای بازی‌های رایانه‌ای کلاهبرداری‌هایی هم انجام میشه، حالا در قالب‌های مختلف که راجع به واکنش قانون در صورت وقوع جرم کلاهبرداری هم توضیح بفرمایید.
برای طرح شکایت خب عمدتاً چون که به هر حال مردم گرچه میتونن چون متضرر هستن از خیلی از این بازی‌ها یا فضاهایی که این بازی‌ها داره عرضه میشه، به عنوان شاکی خصوصی هم طرح شکایت بکنن، از طریق مراجعه به دادسرا یا نیروی انتظامی و یا دفاتر خدمات قضایی. اما عمده در اینجور موارد از اون چیزی که مبنای رسیدگی پرونده قرار میگیره گزارشات مردمی است.
بله.
گزارش اگر کسی راجع به اماکن غیر مجاز عرضه بازی، چه فروشگاه باشه چه گیم نت باشه که کم هم نیست متاسفانه آمار اینها، یا بازی های غیر مجاز، بازی های جدیدی که داره عرضه میشه و ترویج خشونت میکنه یا ترویج انحرافات جنسی میکنه، گزارشی داشته باشن، اینها رو میتونن از طریق سایت هایی که در اختیار یگانه های نیروی انتظامی است مثل پلیس فتا یا پلیس اطلاعات اداره نظارت بر اماکن عمومی و یا از طریق اداره ارشاد شهرستانشون این گزارش ها رو بدن، یا اینکه مستقیم از طریق سامانه هایی که پیش بینی شده گزارش رو به مراجع قضایی اون حوزه قضایی خودشون بدن و قطعا پیگیری خواهد شد. حالا در رابطه با حوزه قضایی خودمون تو هر حوزه یک سامانه پیشبینی میشه. در دادسرای قم ما قرارگاهی رو پیشبینی کردیم تحت عنوان قرارگاه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که اگر گزارش تو این حوزه داشتن میتونن از طریق شبکه‌های پیام‌رسان داخلی با آیدی @sign.sara_قم یا شماره تماس 0933-36-33-251 به صورت مستند با عکس و فیلم و گزارش مکتوب خودشون رو بفرستن، توسط کارشناسان ما بررسی میشه و در اسرع وقت اقدام مقتضی صورت میگیره و براشون هم اطلاع رسانی میشه.
خب در کل کشور چه کار بکنه؟
در کل کشور حالا چون که یک سامانه نظارت عمومی بخوایم حساب بکنیم، باید از طریق همون نیروی انتظامی یا اداره ارشاد که از طریق همون سایتشون این اطلاع رسانی صورت بگیره. در رابطه مراجع قضایی دیگه باید مراجعه بکنن، یک سامانه گزارشات مردمی هر حوزه قضایی پیشبینی کرده، قاعدتا میتونن گزارشات خودشون رو به اونجا بدن، نیاز نیست که حتما شکایت خصوصی تر بکنن. همین که در قالب گزارش